مقام‌های ایرانی را در پی داشته است. سفر وزیر امور خارجه آلمان به تهران در حالی است که وزارت امور خارجه آلمان در روزهای گذشته در بیانیه‌ای گستاخانه و وقیحانه تاکید کرده بود
اجرای کامل برجام از جانب ایران عامل کلیدی برای ثبات در منطقه است.
در همان روز محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان گفته بود که در برجام اقدام مهم نیست، بلکه نتیجه مهم است. اینکه گفته شود ما تلاش کردیم و نشد، خب ما هم میتوانیم از این به بعد تلاش کنیم و نشود. هایکو ماس امروز ابتدا با آقای ظریف وزیر خارجه کشورمان و سپس با آقای روحانی رئیس جمهوری دیدار و درباره مسائلی همچون همکاری تهران برلین، تحولات منطقه و همچنین برجام رایزنی کرد.
هدف سفر از طرف وزیر خارجه آلمان اینگونه است که تلاش بکنن برای ادامه حیات برجام. البته جمهوری اسلامی تا کنون بر اساس برجام عمل کرده، اقدامات اخیر جمهوری اسلامی هم بر اساس برجام هست. اونجا که مهمه این است که همونطور که برجام از کشورهای غربی خواسته، باید آثار عادی‌سازی روابط رو ما ببینیم.
خبرگزاری‌های اروپایی مأموریت وزیر خارجه آلمان را نجات برجام عنوان کردند. خبرنگار شبکه ARD آلمان با اشاره به ورود هایکو ماس به تهران مأموریت او را دشوار خوانده و در حساب توییتری خود نوشته است:
کشورهای اروپایی بدون اینکه قادر باشند پیشنهادات بیشتری به ایران ارائه کنند، قصد دارند تهران را راضی کنند تا در برجام باقی بماند.
خبرگزاری آلمان هم میگوید هایکو ماس توضیحی در مورد اینکه آیا طرح و برنامه تازه‌ای برای بهبود روابط اقتصادی با ایران وجود دارد نداده است. وزیر امور خارجه آلمان در این سفر نخست به اردن رفت و دیروز در سفری از پیش اعلام نشده و مخفیانه و با هواپیمای چراغ خاموش همانند سفر رئیس جمهوری آمریکا به عراق وارد آن کشور شد. امارات مقصد آخر سفر وزیر خارجه آلمان قبل از ایران بود. درباره موضوع این بخش از برنامه سوالاتی دارم از آقای دکتر حسن بهشتی پور، کارشناس مسائل سیاسی، که روی خط تماس هستند با استودیو. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. آقای دکتر، وزیر امور خارجه آلمان در چهارمین مقصدش به تهران رسیده، 33 روز هم از اون مهلت 60 روزه ایران به اروپایی‌ها گذشته. وزیر خارجه آلمان در واقع دنبال چه چیزیه بیش از اون چه ما تا حالا از مثلا خانم موگرینی و بقیه مقامات اروپایی شنیدیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیتش این که اتحادیه اروپا ته این 6 ماه گذشته نشون داده که قادر نیست که کاری رو صورت بده. این در عمل اثبات شده. در اخیراً یه پومپئو وزیر خارجه آمریکا دیداری داشت از آلمان و ملاقاتی کرد با وزیر خارجه آلمان. بعد از اون ملاقات بود که اعلام کرد که میخواد بیاد به تهران. شاید به یه جمع‌بندی رسیدن با آمریکایی ها در مورد مسئله برجام، چون واقعیش اینه که اونا متفق قولن که شرکت های اروپایی بدون اینکه از آمریکا مجوز داشته باشن نمیتونن با ایران در ارتباط باشن.
بله.
و از نگرانن از تحریم هایی که آمریکا برای اونا در پیش میگیره. و واقعیتش اینه که این هژمونی یا سلطه آمریکا بر شرکت های چند ملیتی عملا موجب شده که کشور دیگه هم یه تحریم ناخواسته ای رو علیه ایران اعمال بکنن که اروپایی هم جزشونن. بنابراین اومدن آقای ماس به تهران فکر میکنم که شاید میخواد آخرین جمع‌بندی ها رو داشته باشه و شاید هم طرح جدیدی رو باز علاوه بر این سکس که ناکام بود و از ابتدا معلوم بود که به جای نمیرسه.
خب اگه این گزینه که شما میگید درست باشه و یه طرح جدیدی آلمانا به نمایندگی از مثلا اتحادیه اروپا بخوان رو بکنن، باز دوباره تو همون دور باطل زمان خریدن از طرف اروپایی ها میافتیم و هی اولتیماتومای ایران که باز به جایی نمیرسه. پرسش اینه که شینزو آبه نخست وزیر ژاپن که اصلا دیگه همه رسما گفتن پیام داره از طرف آمریکا و آلمانا هم که الان اومدن، چه چیز متفاوتی به نظرتون ممکنه تو این پیام ها وجود داشته باشه؟ آیا همون چیزی که الان گفتید فقط یک پیشنهاد جدید مثلا یا یک بسته جدید؟
آلمانیا اینجا پیام آور نیستن. بحث اینه که آلمانیا فرقش با گذشته اینه که این دفعه این طرح یا حالا هر برنامه‌ای که دارند رو با آمریکایی‌ها هماهنگ کردن. ایران ضرب العجلی که تعیین کرده اجرا کرده. اینطور نیستش که مثلا ایران هر چیزی زده ولی اجرا نکرد. اونا هم آدرساشو دقیق میدونن چیه. یعنی الان 3-7 روز دیگه اگر کار فوق‌العاده انجام ندن، طرح بعدی رو ایران اجرا میکنه. اینا همش پیام داره و کارهای جدی هم هست. اون طرح هدفی که باید بگیره اهمیت آب سنگین عراق رو میدونه یعنی چی. این که بخوام وقت رو تلف کنم برخلاف گذشته، الان زمان براشون مشخص شده. قبلا زمانی مشخص نشد و 6 ماه متاسفانه اینا طول دادن، وقت رو از دست دادیم، ولی الان زمان مشخص شده، طی زمان باید اقدام انجام بگیره. نگیره ایران مجموعه کارش رو انجام خواهد داد، که فقط هم بحث هسته‌ای نیست، ایران باید از نظر اقتصادی هم مجموعه اقداماتی رو انجام بده که اهرام تحریم رو بی اثر یا کم اثر
کنه. کاملا
صرف انجام اصلاحات اقتصادی بدون اون توان هسته‌ای جواب نمیده و صرف توان هسته‌ای بدون اصلاحات اقتصادی جواب نمیده. به نظر اینو باید همگام پیش بره.
متشکرم آقای دکتر بهشتی پور از اظهار نظرتون در برنامه جهان سیاست.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
بخیر، خدا نگهدار. بسیار خب، این گفتگو رو هم شنیدید شنوندگان محترم. با توجه به همه سوابقی که دیگه احتمالاً در ذهن همتون از بدعهدی‌های اروپا، اینکه اینستکس اونچنان که باید و شاید شکل نگرفت و فقط در حد صحبت باقی ماند، و صحبت‌های حالای آقای دکتر بهشتی پور، اگر نظری دارید راجع به سفر وزیر مخارجه آلمان به تهران، لطفاً به 3900 پیامک بفرستید.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی. مستند این بخش در مورد رابطه جان بولتون مشاور ترامپ با منافقان و حمایت‌های همه جانبه آمریکا از این گروهک تروریستی می‌گوید.
برخی ننگ ها با هیچ آبی پاک نمی شود. ماجرای رفاقت جان بولتون با گروهک منافقین گویا نمی خواهد دست از گریبان او بردارد. همین دیروز پایگاه اینترنتی امریکن کانستریتیو مقاله‌ای به قلم جان لیبرت نوشت که مفصلا علیه رابطهش با منافقین بود.
رابطه طولانی مدت بولتون با منافقین اعتبار آنچه را که وی باید درباره ایران بگوید از بین می برد. کسی که اینقدر ابله یا افراطی باشد که از چنین فرقه‌ای جانبداری کند قابل اعتماد برای انتصاب در هیچ سمت دولتی نیست.
در حدود 3 سال گذشته با آمدن دولت ترامپ اوضاع منافقین در امریکا خیلی خوب شده است.
رئیس کمیته نیروهای مسلح سنا در این همایش که چهره‌های زیادی از هواداران و اعضای سازمان مجاهدین خلق در آن شرکت داشتند،
از سوی دیگر حامیان تحریم‌ها و تشدید آن در کنگره آتی بسیارند.
ما خواهان سیاستی هستیم، سیاستی جدید در امریکا که جنایت‌های رژیم حاکم بر ایران رو در نظر بگیره.
دی ماه 95 بود که برخی سناتورها ترامپ نامه نوشتن. بی بی سی فارسی:
اخیراً تعدادی از مقام‌های سابق آمریکایی از دونالد ترامپ خواستند که با شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق وارد مذاکره شد.
از آن موقع در بسیار از نشست‌ها در کاخ سفید و ساختمان‌های اطرافش، هر جا صحبت از ایران است، گروهی به نام آزادی‌خواهی علیه جمهوری اسلامی صحبت می‌کنند. نام همه آنها در لیست گروهک تروریستی منافقین هست. سناتور تتپوی معروف هم از همین لیست بود.
به پسران آزادی و دختران دموکراسی ایران می‌گویم که من حامل سلام و درودهای کنگره آمریکا برای آنها هستم. من مطمئنم که اگر رژیم ایران را به محاکمه بکشیم محکوم می شود. من و سایر اعضای کنگره سنا این موضوع را دنبال کرده ایم و با حمایت 100 تن از اعضای کنگره قطعنامه‌ای در حمایت از شما ارائه دادیم.
منتقدان ترامپ اما می گویند نزدیکی او به سازمان منافقین آبروی سیستم آمریکا هم برده است. رابرت هانتر مشاور پیشین وزارت خارجه آمریکا گفته بود:
باعث تأسف است برخی از چهره‌ها در آمریکا با این گروه همکاری میکند، گروهی که آمریکایی ها را کشته است. مجاهدین بیش از هر چیز شبیه به یک فرقه است. این ایده که با این گروه میشود در ایران تغییر به وجود آورد نشان دهنده عمق نادانی هاست.
امریکا به گروهک های تروریستی زیادی در دنیا کمک کرده است، اما هیچ کدام مانند رابطه آنها با گروهک منافقین جنجال آفرین نشده است. در نشست های تیر ماه گروهک منافقین در فرانسه معمولا سیاستمداران آمریکایی حضور دارند. همین سال قبل بود که مشاور شخصی ترامپ در آنجا حضور داشت. شعار آنها هم کاملا مشخص است:
ما هم مثل شما معتقدیم که نظام جمهوری اسلامی ایران باید برود. نه تنها ما، بلکه همه جامعه ملل در کنار شما هستند.
تقریبا در جامعه علمی و خبری امریکا همه می‌دانند که منافقین هیچ محبوبیتی در داخل ایران ندارند و امریکا اگر بخواهد حمایت از آنها را با پشتوانه جان بولتون ادامه بدهد، قطعا نتیجه معکوس به همراه خواهد داشت.
با تحلیلگران گروه‌ها و اقشار مختلف فلسطین قصد دارند در روزهای 4 و 5 تیر همزمان با برگزاری نشست اقتصادی مرتبط با طرح معامله قرن که در بحرین برگزار می‌شود تظاهرات گسترده‌ای برگزار کنند. شبکه خبری فرانس 24.
بسیاری از مقامات فرانسه و سران کشورهای اروپایی هم در خصوص طرح معامله قرن نظرات متفاوتی با آمریکا دارند و حتی وزیر امور خارجه فرانسه در مصاحبه‌ای گفته طرح معامله قرن آمریکا برای ایجاد سازش میان طرف‌های اسرائیلی و فلسطینی نمی‌تواند باعث خرسندی دو طرف شود. این طرح صلح اشکالات بسیار اساسی دارد. یکی اینکه این طرح بسیار زودگذر است و تقریباً توهمی است که با گذشت زمان به تدریج رنگ می‌بازد. موضوع قدس، موضوع آوارگان، موضوع الحاق جولان به اسرائیل و توقف کمک مالی به فلسطینی‌ها از جمله بیمارستان‌ها و کمک هزینه‌های تحصیلی و غیره، خودداری از راه حل تشکیل دو کشور، قانونی کردن شهرک‌سازی‌ها، همه اینها گام‌ها و مواضعی است که غیر قانونی است و اعتبار هر گونه طرحی را که آنها دارند کاملا از بین می‌برد.
از سوی دیگر دیوید فیدمن سفیر آمریکا در رژیم صهیونیستی در مصاحبه‌ای که در نیویورک تایمز منتشر شد، دیدگاه‌های خود را درباره احتمال الحاق کرانه باختری رود اردن به رژیم صهیونیستی مطرح کرد و گفت تحت شرایط خاص رژیم صهیونیستی حق در اختیار داشتن بخش‌هایی و نه همه کرانه باختری رود اردن را دارد. وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین هم با صدور بیانیه‌ای به شدت مواضع دیوید فریدمن سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی را مورد انتقاد قرار داد و آن را در ادامه سیاست جانبدارانه آمریکا از اشغالگران و سیاست‌های استعماری و توسعه طلبانه آن قلمداد کرد. شبکه خبری المیادین.
فلسطینیان درباره مخالفت با اظهارات دیوید فریدمن سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی اتفاق نظر کامل دارند. حرف‌های فریدمن واقعیتی را آشکار می‌کند و افکار وی و همسویانش را برملا می‌کند. تشکیلات خودگردان باید به دادگاه بین‌المللی کیفری به خاطر این حرف‌ها و اقدامات نژادپرستانه شکایت کنند. این حرف‌ها و اقدامات سفیر آمریکا در اسرائیل گواهی بر خطرناک بودن وی برای صلح و امنیت منطقه است و ملت فلسطین را با توطئه‌ها و خطرات فراوانی روبرو می‌کند. معامله قرن که هر یک از اعضای کاخ سفید به دنبال اجرای ولو قطعه کوچکی از آن هستند، به شدت شکست خورده. از سوی دیگر شوراهای منطقه‌ای وابسته به شهرک نشینان صهیونیست با مصادره و اشغال مناطق مسکونی فلسطینیان در جهت یهودی سازی آنها در حال گسترش سیطره و نفوذ خود در این مناطق هستند.
به نوشته پایگاه ایندیپندنت عربی، شوراهای منطقه‌ای در کرانه باختری رود اردن وابسته به شهرک نشین‌ها با آرامش و بدور از نگاه‌ها و اعتراضات فلسطینیان و انجمن‌های حقوق بشر در حال گسترش نفوذ خود در خاک فلسطین، مناطق مسکونی فلسطینیان و دیگر مناطقی هستند که پیشتر نظامیان رژیم صهیونیستی آنها را به بهانه استفاده به عنوان مناطق آموزشی از صاحبان فلسطینی این مناطق گرفته و مصادره کردند. نکته قابل تأمل در این میان اینکه نخبگان سیاسی و اندیشمندان آمریکایی در اندیشکده‌های تحقیقاتی آن کشور نیز در خصوص تبعات اعلام معامله قرن هشدار دادند. اندیشکده مرکز کارنگی خاورمیانه در مقاله‌ای به قلم جیک والز در مورد تلاش آمریکا برای معامله قرن اینطور می‌نویسد:
پرده برداشتن از یک طرح صلح در زمان کارزار انتخاباتی در اسرائیل بی‌معناست و به محض اینکه یک دولت جدید اسرائیلی تشکیل شود، کارزار انتخاباتی آمریکا شروع خواهد شد. دولت آمریکا کار را برای خود در چنین شرایطی دشوار خواهد یافت. با توجه به مخالفت شدید فلسطینی‌ها با رویکرد ترامپ به معامله قرن، تحولات اخیر در اسرائیل ممکن است دولت را از یک گرفتاری بزرگ نجات داده باشد. سیاست تل آویو غیر قابل پیش بینیه که نمونه آن ناتوانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای تشکیل دولت است. اگر دولت ترامپ بخواهد از تشدید تنش جلوگیری کند، نخستین اقدام آن باید کنار گذاشتن طرحی باشد که هیچ کس در منطقه واقعا نمیخواهد آن را ببیند.
نظر کارشناسی این بخش رو از آقای دکتر نبیل رشنو، کارشناس مسائل سیاسی، بشنویم که روی خط تماس هستند با استودیوی جهان سیاست. سلام آقای دکتر، خوش آمدید.
سلام جناب حسینی، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، طرح معامله قرن که یک پیوست حالا در بعضی از رسانه‌ها شکست خورده هم داره بهش اضافه میشه، از نظر شما با چه هدفی قراره که توی بحرین مورد توجه و حتی اعلام در بخش اقتصادی قرار بگیره، در حالی که خیلی از نخبه‌های سیاسی خود آمریکا و سران متحد با این کشورها در کشورهای عربی و اروپایی میگن که این طرح باعث تنش بیشتر میشه؟ مشخصا مثلا اردن اعلام کرد که به این نشست با دید تردید داره نگاه میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید آقای حسینی، همونطور که در مقدمات و تحلیل هایی که جناب عالی ذکر کردید، بحث‌ها و نگاهی به محتوای این طرح پیشنهادی مطرح شد و شما هم ذکر کردید، اجازه بدید بنده من چند تا نکته اشاره بکنم از ماهیت این طرح. اگر ما این ماهیت رو با دقت بشوجه بکنیم، قطعا اون اهداف و و صورت مسئله ای رو هم که برای نشست منامه مد نظر قرار دادند صاحب منصبان این طرح، ما بیشتر به اهداف اون نشست و کماکیت ترفیع خواهیم برد. ببینید در این طرح یکی از بخش هایی که دیده شده اینه که بیش از 70% منابع مالی و اعتباری مورد نیاز برای اجرای این طرح باید کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، امارات، عربستان، بحرین و برخی دیگر از کشورها که همکاری خواهند کرد این رو تقبل باید بکنن و اونها باید بپردازن. نکته دیگر در مورد تردید قربانی ها این است، چون در یکی از بندهای این ترم یک محدوده یا منطقه‌ای به نام وادی اردن یا الغور، این هم جز مسائلی است که مطرح شده که باید اردن به نوعی از این محدوده ارضی خودش چشم‌پوشی بکنه و به تعبیری اون محل تاریخی و سنتی اسکان مهاجرین فلسطینی رو در این محدوده کاملا به همون شکل نگه داره و فشاری بر اجرا یا عدم اجرا و یا به عبارتی خروج مهاجرین فلسطینی نداشته باشه. یعنی به تبع میشه گفت که اون طرحی که دیده شده بخشی از اراضی اردن هم اگر بله. باشد تحت سیطره این طرح در میاد و طبیعی است که این به شدت مورد تردید و تهدید از سوی مسئولین اردنی هستند. علاوه بر این بخش عمده‌ای از اراضی سینا رو هم، صحرای سینای مصر رو، مصر رو موظف کردن که باید حالا با این عنوان که در قالب طرح‌های توسعه‌ای، رشد صنعت، تولید، اقتصاد، زیرساخت‌های دریایی و موارد عدیده باید در اختیار ساکنان فلسطین و به خصوص نوار غزه قرار بده، به شرط اینکه فلسطینی‌ها اونجا ساکن نشن، یعنی سکونتگاهی ایجاد نکنه. نکته دیگر این که فلسطینی‌ها از هیچ گونه حق تأمین امنیت، بهره‌مندی از سلاح و حفظ امنیت برای خیش، هر گونه تبدیلی که باشه، اینها نباید بهره‌مند بشن. امنیت اونها کاملا باید تحت هیته و ارادی اسرائیلی‌ها باشه و اتفاقا هزینه اون بله. از کشورهای عربی باید در واقع دریافت بشه. شورای حسینی اساسا سیاست‌های آمریکا در منطقه خاورمیانه، آسیای جنوب غربی مبتنی بر استراتژی آشوب و بی‌نظمی است. یعنی این بحثی است که از 100 سال پیش اونها دنبالش بودن و امروز هم به واسطه اهمیت اقتصادی و بسیاری از ضرورت‌ها و نیازهایی که برای حفظ امنیت اسرائیل لازم میدونن، این از نو اندیشیدن، از نو مهندسی کردن، از نو طراحی کردن و از نو ساختن که نیازمند یک فروپاشی از بیخ و بن هست تا در عین بی‌نظمی به یک نظم مطلوب برسن.
بله، متشکرم از شما آقای دکتر اشنو از اظهار نظرتون در جهان سیاست.
خدا حافظ شما.
خدا نگهدار شما. شنوندگان محترم، اونچه که در این بخش شنیدید رو خواهش می‌کنم اگر راجبش نظری داشتید، تحلیلی داشتید، لطفاً به 3900 پیامک بفرستید.
میکروفون خبرساز.
در آخرین بخش از برنامه امروز، میکروفون خبرساز از اتمام حجت چین با شرکت‌های بزرگ فناوری گزارش می‌دهد.
چین با شرکت‌های بزرگ فناوری درباره هر گونه همکاری با جنگ تجاری آمریکا اتمام حجت کرد. دولت چین مسئولان شرکت‌های مایکروسافت، دل و سامسونگ کره جنوبی را فرا خوانده تا به آنها در خصوص هر گونه کاهش فعالیت‌هایشان در چین هشدار دهد. چین به این شرکت‌ها هشدار داده هر گونه کاهش فعالیت با اقدام تلافی جویانه پکن مواجه خواهد شد. روزنامه نیویورک تایمز.
به شرکت‌های آمریکایی گوشزد شده که تصمیم ترامپ در ممنوع کردن فروش فناوری به شرکت‌های چینی زنجیره تأمین را با مشکل مواجه کرده و شرکت‌هایی که این سیاست رئیس جمهور آمریکا را اعمال کنند با پیام‌های دائمی مواجه خواهند شد.
از سوی دیگر، در حالی که آمریکا دسترسی شرکت‌های چینی را به فناوری‌های آمریکا محدود می‌سازد، چین هم در صدد برآمده تا به حفاظت از فناوری‌های خود بپردازد. خبرگزاری شینهووا از پکن.
این سامانه یک فایروال با دیوارکشی قدرتمند ایجاد خواهد کرد تا توانایی کشور را نوآوری
فناوری و تسریع توسعه فناوری‌های کلیدی را ارتقا دهد. چین هیچگاه اجازه نخواهد داد برخی کشورها از فناوری چین برای مقابله با توسعه چین و سرکوب شرکت‌های چینی استفاده کنند.
چین پس از هشدارهای متعدد به دولت آمریکا مبنی بر تبعات جنگ تجاری به راه افتاده توسط ترامپ، حالا تصمیماتش را قطعی و اعلام کرده است. صادرات ماه می چین برخلاف انتظار و با وجود تعرفه‌های بالای آمریکا رشد داشته است. شبکه خبری المیادین.
روسیه و چین برای مقابله با یکتازی آمریکا در صحنه جهانی برای ایجاد ائتلافی راهبردی بین دو کشور تلاش می‌کنند. این در حالی است که جنگ تجاری بین دو قدرت بزرگ اقتصادی در جهان یعنی آمریکا و چین ادامه دارد. با تقویت همکاری بین روسیه و چین، روند جدیدی از توازن‌های بین‌المللی در حال شکل‌گیری است. همکاری‌ها بین دو کشور به سرعت به ائتلاف راهبردی در برابر تحولات در صحنه بین‌المللی تبدیل می‌شود. ائتلافی که چارچوب متفاوتی برای نقشه جهان ترسیم می‌کند و به یکتازی آمریکا و جهان تک قطبی پایان می‌دهد. همراهی و همسویی در مواضع دو کشور روسیه و چین درباره بسیاری از پرونده‌ها در محافل بین‌المللی مانند شورای امنیت برای مقابله با سلطه‌طلبی واشنگتن آشکار شده است.
کارشناسان سیاسی روس معتقدند که فصل جدیدی در روابط روسیه و چین و همچنین روابط بین‌الملل به وجود آمده و تغییراتی که در حال حاضر در روابط چین با سایر کشورها به ویژه روسیه در مقابل آمریکا رخ می‌دهد می‌تواند تا حد زیادی سیاست‌های آمریکا در خصوص چین را با شکست مواجه کند. یوری تاروفسکی، استاد دانشگاه دوستی روسیه:
در عصر جدید روابط روسیه و چین، دو کشور می‌توانند در مسائل جهانی و در سازمان‌های بین‌المللی هماهنگی بیشتری داشته باشند. دو کشور همکنون در عرصه بین‌المللی تعامل بسیار خوبی دارند، اما باید در برابر سلطه‌طلبی و یکجانبه‌گرایی مؤثرتر عمل کنند. در واقع با افزایش خطرات نظاممند در روند جهانی شدن، باید چند جانبه‌گرایی را حفظ کرد و به همکاری‌های برد روی آورد.
از سوی دیگر، طبق تازه‌ترین آماری که اداره گمرک چین منتشر کرده، تجارت خارجی این کشور در 5 ماه ابتدایی امسال 4.1% در مقیاس سالانه افزایش یافت و به 12.100 میلیارد یوان، معادل 1.760 میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که واردات این کشور به پایین‌ترین حد در 3 سال گذشته رسید. برخی کارشناسان گمان می‌کنند صادرکنندگان چینی به منظور دور ماندن از 300 میلیارد دلار تعرفه آمریکا بر کالاهای چینی صادرات خود را افزایش داده باشند. البته اطلاعات مربوط به افزایش صادرات چین مانع نگرانی کارشناسان از جنگ تجاری بین آمریکا و چین و حرکت اقتصاد دنیا به سمت رکود نخواهد شد.
ممنونم از همراهی امروز همه شما. این برنامه به تهیه کنندگی مریم هدیلو، آیتم سازی احمد یوسفی و ریحانه بیرامی و هماهنگی جهانگیر پیری، همینطور صدا برداری دوست خوبم آقای رفیعی و اجرای من سید حسین حسینی از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. شماره پیامک منسی 1900 و تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات شماست. عصر بخیر، خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
ایران را بشنویم.
دلم امشب تنهای خود خو کرده، جونم وای دل بر، یاد چشمون سیاهش منو جادو کرده، وای جونم وای دل بر. دلم پیش بر میزنه، به هر دری بر میزنه، به هر خونه سر میزنی، دلم 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 خدا مهربونه. یاره عاشقونه دله مجبونه خدا 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 خودش خوب میدونه که بر جون عاشق جدا یه گرونه خدا 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 هنو از دست قمش دیده ی ما گریونه آی جون و وای دلم بعد عمری هنوم مرغ دلم نالونه آی جون و وای دلم میرم میگردم سر به سر دشت و دمن کوه و کمر میرم از او گیرم خبر میرم خدا مهربونه یاره عاشقونه دل مجبونه خدا 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 خودش خود میدونه که بر جون عاشق جدایی گرونه خدا 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 جایی که دل خواب سنوبر همون جایی که او بالا بلنده خدا مهربونه یاره عاشقونه دل مجبونه خدا 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 خودش خوب میدونه که در جون عاشق جدایی گرونه خدا خدا خدا
ساعت 17 اینجا تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو ایران بسم الله الرحمن الرحیم با صلوات بر محمد و آل محمد سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی مشتاقان ورزش عصر شما بخیر با خبرهای ورزشی این ساعت در خدمت شما هستیم تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار دوستانه خود با سرمربیگری مارک ویلموتس بلژیکی فردا در ورزشگاه جام جهانی سئول برابر تیم ملی کره جنوبی سفارایی میکند تیم ایران پنجشنبه گذشته نیز در نخستین بازی خود با 5 گل تیم سوریه را شکست داد. در این حال مارک ویلموتس سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران امروز در نشست خبری پیش از دیدار با کره جنوبی گفت باید بتوانیم فوتبال زیبا و همراه با کسب نتیجه را به نمایش بگذاریم. به افسود کره جنوبی تیم پرشوری است و وقتی در خانه بازی می‌کند انگیزه زیادی برای کسب پیروزی دارد. هرچند این بازی دوستانه است اما اهمیت زیادی برای هر دو تیم دارد. می‌خواهم مثل بازی با سوریه نتیجه خوبی مقابل کره جنوبی کسب کنم. ویلموتس گفت تمام تلاشم را می‌کنم که فردا کره رو شکست بدهم. من از باختن نفرت دارم و دوست دارم همواره با تیم ایران نتایج خوبی به دست بیارم. البته برای اینکه به اهدافمان برسیم نیاز به انجام دادن بازی‌های دوستانه داریم. سرمربی تیم ملی کره جنوبی هم گفت از زمانی که سرمربی جدید ایران انتخاب شده است ما فقط یک بازی داشتیم. آنالیز کامل بازی ایران بعد از این تغییرات کار سختی است. با این حال ساختار دفاعی و تهاجمی ایران به همان روال قبلی خواهد بود. پاولو بنتو افسود ایران تیم قدرتمندی در آسیا است و حریف خوبی برای بازی کردن است. البته اگر با پاسکاری های خوب فشار روی حریف نگه داریم پیروز خواهیم شد. تیم ملی کره جنوبی تا کنون مقابل ایران 9 برد، 8 تساوی و 13 شکست را تجربه کرده است. مدیر فنی تیم فوتبال امید ایران گفت فرهاد مجیدی به عنوان سرمربی جدید تیم امید انتخاب شده است. حمید استیلی افسود فرهاد مجیدی به دلیل نتایج خوبی که در 5 بازی آخر استقلال به عنوان سرمربی به دست آورد و همچنین به لحاظ دانش فنی که دارد برای نشستن روی نیمکت تیم امید انتخاب شد. قرار است تمرینات جدید تیم ملی امید ایران از پنج شنبه با حضور فرهاد مجیدی شروع شود. امیدهای فوتبال ایران خود را آماده حضور در مرحله نهایی مسابقات انتخابی المپیک و قهرمانی آسیا می‌کنند. اما هنوز دقیقی از معرفی فرهاد مجیدی نگذشته بود که کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش اعلام کردند هیچ هماهنگی با آنها برای انتخاب مجیدی صورت نگرفته است. استقلالی‌ها سرانجام آندرا استراماچونی را به عنوان سرمربی